ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه خود از عملکرد دولت آمریکا در 11 ماه گذشته دفاع کرد. رهبران اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره دارایی‌های مسدود شده روسیه نشستی فوق‌العاده برگزار می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی دو فرمانده بلندپایه ارتش را تغییر داد. دونالد ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش در کاخ سفید از عملکرد دولت در 11 ماه گذشته دفاع کرد و گفت سال آینده آمریکا قوی‌تر خواهد بود. یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در این سخنرانی کاهش ورود مهاجران و پناهجویان از مرزهای ایالات متحده بود. از زمان آغاز به کار دولت جدید در آمریکا، اداره مهاجرت آن کشور ده‌ها هزار نفر از مهاجران و پناهندگانی را که می‌گوید غیرقانونی هستند بازداشت و اخراج کرده است. دونالد ترامپ در سخنرانی خود گفت او قدرت آمریکا را بازسازی کرده، در 10 ماه 8 جنگ را به پایان رسانده، تهدید هسته‌ای ایران را نابود کرده و به جنگ غزه پایان داده است.
I've restored American strength, settled 8 wars in 10 months, destroyed the Iran nuclear threat and ended the war in Gaza.
رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی به سیاست خارجی دولتش در سال آینده به ویژه در مورد چین، روسیه و جنگ اوکراین و تنش با ونزوئلا اشاره نکرد. دونالد ترامپ در پایان سخنرانیش گفت که امروز مرزها امن‌تر است، تورم متوقف شده، درآمدها بیشتر شده و آمریکا قوی‌تر شده است. روز پنجشنبه رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره دارایی‌های مسدود شده روسیه برای بازسازی اوکراین در نشستی فوق‌العاده در بروکسل شرکت می‌کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در این نشست حضور دارد. بلژیک که مقر سازمان بین‌المللی ذخیره اموال مسدود شده یوروکلیر است، به دلیل نگرانی از واکنش قضایی و مالی روسیه با این طرح مخالف است. در مقابل بیشتر اعضای اتحادیه اروپا میگویند روسیه باید غرامت خرابی‌های جنگ در اوکراین را پرداخت کند و دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی آن کشور باید برای بازسازی اوکراین هزینه شود. بر اساس ارزیابی نهادهای اروپایی اوکراین برای ادامه حیات خود به 135 میلیارد دلار پول در 2 سال آینده نیاز دارد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین حدود 210 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی آن کشور در اتحادیه اروپا مسدود شد. همزمان با برگزاری نشست ویژه روسیه اعلام کرد که از یوروکلیر، سازمانی که دارایی‌های آن کشور را نگهداری می‌کند، شکایت خواهد کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی فرماندهان قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا و نیروی هوایی ارتش را تغییر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، علیرضا الهامی به سمت فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی پدافند هوایی ارتش و بهمن بهمرد به عنوان فرمانده نیروی هوایی ارتش معرفی شدند. فرمانده پیشین نیروی پدافند هوایی ارتش علیرضا صباحی فرد بود که از سال 1397 این سمت را در اختیار داشت و اکنون به عنوان دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوایی منصوب شده است. حمید واحدی فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش مشاور فرمانده کل ارتش در امور هوایی شده است. در جریان جنگ 12 روزه ایران اسرائیل بسیاری از مراکز پدافند هوایی کشور هدف حمله قرار گرفتند. هانا نویمن رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بازداشت خشونت‌آمیز فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در مراسم 7 خسرو علی کردی وکیل دادگستری در مشهد را محکوم کرد. او بازداشت افراد در مراسم سوگواری را جرم انگاری انسانیت توصیف کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی بازداشت شدگان شد. و همچنین تأکید کرد که هیچ ماشین ترسی نمی‌تواند مطالبات مردم ایران برای آزادی و عدالت را خاموش کند. در این بیانیه نسبت به بازداشت دوباره نرگس محمدی با توجه به وضعیت جسمانی نامساعد او ابراز نگرانی جدی شده است. در این مراسم 39 نفر بازداشت شدند که در میان آنها خانم نویمن به اسامی عالیه مطلب‌زاده، سپیده قلیان، هستی امیری و پوران ناظمی اشاره کرده است. و حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر ونزوئلا خواستار روشن شدن تکلیف بدهی‌های کاراکاس به تهران شد. آقای فلاحت‌پیشه روز سه‌شنبه در شبکه ایکس به تجربه سقوط حکومت بشار اسد در سوریه اشاره کرد و نوشت تکلیف قانونی بازگشت بیش از 2 میلیارد دلار طلب ایران از ونزوئلای مادرو را الان روشن کنید. و اما برای میلیون ها نفر در سراسر جهان، درمان فقط در بیمارستان یا داروهای شیمیایی خلاصه نمی شود. از دمنوش های گیاهی تا طب سوزنی و یوگا، پزشکی سنتی همچنان بخشی جدای نشدنی از زندگی انسان است. اما اکنون سازمان جهانی بهداشت میگوید زمان آن رسیده که این میراث کهن را با ابزارهای علمی قرن 21 بازنگری کنیم. حمید فاطمی گزارش میدهد.
این هفته در دهلی سازمان جهانی بهداشت نشستی برگزار میکند که هدفش دقیقا همین است: ساختن پلی میان گذشته و آینده. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت میگوید پزشکی سنتی چیزی متعلق به گذشته نیست، بلکه تقاضا برای آن روز به روز در حال افزایش است. منتها نکته کلیدی اینجاست: استفاده از هوش مصنوعی برای سنجش ایمنی و اثر بخشی این روش‌های کهن با معیارهای علمی. شایما کوروویلا، رئیس مرکز جهانی پزشکی سنتی سازمان جهانی بهداشت، هشدار می‌دهد که همه درمان‌های سنتی بی‌خطر نیستند و برخی حتی به تخریب محیط زیست و قاچاق گونه‌های در خطر انقراض دامن زدند. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت از یک کتابخانه دیجیتال عظیم با بیش از 1.5 میلیون مدرک علمی رونمایی کرده است تا از ادغام مسئولانه شیوه های سنتی در نظام سلامت مطمئن شود. هنوز مشخص نیست که آیا طب سنتی خاورمیانه و از جمله متن‌های قدیمی پرشمار فارسی و عربی در مورد گیاهان دارویی و خاصیت‌های آنها جزئی از این بررسی علمی خواهد بود یا نه. در این میان هوش مصنوعی نقشی کلیدی پیدا کرده است. از غربال میلیون‌ها ترکیب گیاهی برای یافتن مواد مؤثر گرفته تا بررسی تأثیر داروها بر یکدیگر و حتی تحلیل اثر مدیتیشن یا طب سوزنی بر مغز، ابزارهایی در دسترس قرار گرفتند که پیشتر تصورشان دشوار بود. رایانه‌ها امروز می‌توانند در زمانی کوتاه حجم عظیمی از داده‌ها را بررسی کنند، کاری که پیشتر سال‌ها طول می‌کشید. هوش مصنوعی هم به دانشمندان کمک می‌کند تا گزینه‌های نادرست را کنار بگذارند و زودتر به راه حل‌های مؤثر برسند. در پزشکی این یعنی شانس بیشتر برای درمان بیماری‌هایی که تا همین اواخر دست نیافتنی به نظر می‌رسیدند. پژوهشگران حالا می‌توانند پیش از شروع آزمایش‌های پرهزینه حدس بزنند کدام داروها امید بیشتری دارند و کدام مسیرها به بنبست می‌رسند. نگاهی به اخبار علمی اخیر قدرت این ابزارها را ثابت می کند. در یک پژوهش تازه، دانشمندان توانستند با کمک رایانه‌ها نقطه حساس ویروس تبخال را شناسایی کنند تا جلوی ورود آن به سلول را بگیرند. در نیویورک، پژوهشگران دانشکده پزشکی آیکان مدل هوش مصنوعی جدیدی به نام فایلوپی 3D ساختند. این ابزار به پزشکان کمک می‌کند تا با تحلیل جهش‌های ژنتیکی سرطان و اختلالات عصبی را بسیار سریع‌تر از قبل تشخیص دهند. از کنار هم گذاشتن این نشانه‌ها می‌شود فهمید که پزشکی در حال ورود به دورانی تازه است، دورانی که در آن سنت و علم دیگر در مقابل هم نیستند، بلکه در کنار هم قرار می‌گیرند تا درمانی سریع‌تر، دقیق‌تر و انسانی‌تر به ما هدیه کنند.
بازنگری در پزشکی سنتی با ابزارهای علمی قرن 21. گزارشی بود از حمید فاطمی. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، روز چهارشنبه گفت توافق اولیه برای کشت فرامرزی با چند کشور به دست آمده است. آقای نوری قزلجه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت قرار است در 200,000 هکتار زمین در روسیه، 500,000 هکتار در کنیا و 1,000,000 هکتار در تانزانیا کشت کشاورزی انجام شود. وزیر کشاورزی به جزئیات این توافق اشاره نکرده، ولی در سالهای اخیر خشکسالی‌های متداوم، کم‌آبی و ادامه روش‌های سنتی سبب شده بسیاری از کشاورزان ایران به کشت محصولات پردرآمد روی بیاورند. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود. با ما بمانید.